天回来了，我想求，不要没在这的。أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خب من از این مانیتور خودم به عنوان تخت سیاه استفاده میکنم. این پله‌ای که اینجا هست از پله‌های معمولی هم بلندتره. خب بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه اول ما امروز به تناسب بحث کارگاهمون رو داریم. من خواهش می‌کنم اونایی که کامپیوتر ندارن بغل اونایی که کامپیوتر دارن بریم شیفت بشینن. بدون خب هر سال آموزو شما که اولین مسئله‌ای که پیش میاد، من اینو چند جورش کنم، می‌بینی؟ درشترش کنم و خب سلام. ما جلسه اول کارگاه آموزشی استنباط فقهیمون داریم. اولین مسئله که پیش میاد این هستش که از کجا شروع کنیم، یعنی پرسش اول اینه که یک از کجا شروع کنیم. طبیعتاً اولین چیزی که باید شروع کنید اینه که مسئله رو بشناسیم. ما مسئله رو ببینیم چیه، مسئله امروزمون رو ما چون بنای بر عرض کنم حضور شما درس خارج این هستش که معمولا از کتاب قروه استفاده میکنم یا از کتاب تحریر الوسیله، این دوتا رو معیار اصلی قرار میدیم. یعنی ما یه مسئله ای داریم که این مسئله متن قروه یا متن تحریر الوسیله هستش. خب متن فی ما یجب فی الخمس و هو سبعة اشیاء، الاول الغنائم المأخوذة من الكفار من اهل الحرب قهرا بالمقاتله معهم به شرط ان یکون باذن الامام من غیر فرق بین ما حواه الاسکر و ما لم یحوه و المنقول و غیره کل اراضی و الاشجار و نهرها. ما اینا رو بحث کردیم، یه چون بحث کردیم الان وارد نمیشیم چون میخوایم موضوعی رو بحث بکنیم که حالا بحث نکردیم. بعد اخراج المعن التي انفقت على الغنیمه بعد تحصیلا به حفظ و حمل و رأی و نهرها منها. و این عبارت ماست، این مسئله است. یعنی چی؟ جو کارگاه ما باید شما حرف بزنیم. یعنی چی؟ خمس در غنائم واجبه با این شرایطی که گفتیم. حالا یکی از شرایطش اینه که بعد اخراج المعن، یعنی اول ما باید هزینه هایی که برای تحصیل غنیمت کردیم بذاریم کنار، بعد وقت بریم سراغ خمس و تقسیم بندی و ببینیم به کی چقدر میرسه اینا. پس این مسئله داره میگه که مسئله‌ای که میخوام روش کارگاهی بحث بکنیم اینه که آیا اخراج المعونه قبل الخمسه یا بعد الخمسه. این یه مسئله است که فقهاهم بهش پرداختن. بعد میگه بعد از این که ما چه وقت در غنائم خمس واجبه، میگه بعد اخراج المعن، بعد از این که ما معونه ها رو اخراج کنیم. التی اون فقط علا غنیمه که پرداخت شده برای غنیمت، مگه معونه داره غنیمت؟ آره حالا مثلا شما رو فرض کنید رفتید کلی مثلا آذوقه، مثلا چارپایان، مثلا فرض بکنید که کلی گندم مثلا یه اون به دست آورید، چی اون خب اینا اینه میخوان آسوزش، اینه میخوان از اینجا حمل بکنن، نگهداری کنن، یا میگن آقا یکی بالا سرش بایسته ندازدن اینا و بعد یه پاسبان بذاریم. خب پول این پاسبان کی بده؟ کی از اینجا برش داره ببره پیش امام؟ خب قصه اینطور بوده که جنگ میکردن، بعد که جنگ میکردن چیزایی به دست میامده، چیزایی که به دست میامده بعضی وقتا باید برش میداشتن میبردن تو مدینه، تو جایی که مثلا امام و مسلمین بوده، که اوشون تقسیم کنه میگه خود یه پنجمش رو برداره برای خمس، چهار پنجمش هم برداره برای مقاتلین، بعد خمس هم حالا با اون احکامشون. خب حالا اینو میخوام بردارن ببرن اونجا، این هزینه حملش چی بده؟ یا اگه قراره یه جایی توی خونه نگهداری کنن از این گوسفندایی که الان غنیمت گرفته شده، اینو کی عرض کنم پول آغولشون رو بده؟ کی پول کاویونجشون رو بده؟ خب دو روز کاویونجه نخورن میمیرن دیگه. ولی باقی یه اومینی مثلا 100 تا شطور یه غنیمت گرفته شده، این 100 تا شطور باید بهش برسی، آبش بدی، دونش بدی، نه خرج داره. کی خرج اینا رو بده؟ میگن از خود همین غنیمت خرجش کنی. بعد اخراج المعن التي انفقت على الغنیمه، بعد تحصیلها، یعنی بعد از که دسترسی بهش پیدا کردین، حالا به حفظ، حالا چجوری انفقت على الغنیمه؟ به حفظ، نگهداری، خود نگهداری هم خرج کن، یا حمل، ممکنه سوار مثلا عرض کنم حضور شما که وانتی کنن، کامیونی کنن، از یه جایی بخوام ببرن یه جای دیگه، یا عرض کنم حضور شما همون کسی که مثلا سه روز چهار روز پنج روز بعد راه پیمایی بشه تا این گله رو بردارن ببرن اونجایی که امام المسلمین هست. و رأی هم که همین به معنای عرض کنم حضور شما که علف دادن و اینا هست و نهوه ها. خب این اصل مسئله. حال بفرمایید ما میخوایم استنباط کنیم، از کجا شروع کنیم؟ آقا بسم الله استنباط کنیم. یعنی الان شما میخواد بگید این حکم شرعی دلیلش چیه؟ آره دیگه، دلیلش چیه؟ از کجا شروع کنی؟ یعنی در واقع من شروع کردم اصل مسئله رو براتون توضیح دادم. حالا فرض کنید که تو لمعه خوندید و اینا بلدی، حالا ما میخوام استنباطش کنیم، میخوام ادلهش در بیاریم، میخوام ببینیم فقها چی گفته، میخوام ببینیم روایاتش چیه. ببینید ما دو جور دو تا باید گام برداریم. گام اول اینه که چون خالی و ذهن هستیم هیچ چیزی نمیدونیم، اول باید یه خود مطالعات دم دستی بکنیم. لزومی نداره این مطالعه‌ای که میکنیم الزاماً اون مطالعه اصلیه باشه که روشی است که میخوایم حالا به شما بگیم چه روشیه. الان چون فرضمون اینه که شما هیچی خالی و ذهن هستیم، ما باید بریم به یه سری اسناد و مدارک مراجعه کنیم که اسناد و مدارک ما رو یه مقداری به این متن راهنمایی میکنه، یه مقدار ما رو آشنا میکنه. حالا الان ایشون روشش اینه که میگه میریم جامعه فقه رو باز میکنیم. خب من بفهمید الان آقای رحیمی مسئول کارگاه، من میزنم ایشون مسئول. الان زدم، حالا چیکار کنیم؟ کجا؟ اینجا. خب ایشون چون جای در حقیقت میدونه که باید کتاب الخمس عروه رو باز کنیم دیگه، چون مسئله رو قرار از اون بخونیم، در حقیقت کاری که من کردم حالا ایشون داره میره سراغش. خیلی میریم فی مایج فی الخمس قنائم، این قنائم. خب این قنائم، این مرز بعد اخراج رو. خب حالا چیکار کنیم؟ کتب مرتب جنگ میره، آدم نباید بدون شمشیر بره توی کلاس، بدون اینج بره میره. خب این کتب مرتب، بحث دیگه. الان بحث ما اخراج المعلم. اینجا کجا کلیک میکنه؟ اینجا بله. ببین میگه میره روی این دسته، روی این همه میبینید.
خب
ها کلیک راست کن. نه کلیک راست کن، کلیک
راست کن.
شما آوردی؟ شما آوردی؟ ها بیا. نه مشغول کار کردن بشید اینجا. شما بشینید کنارش. اگه اشکال نداره این کیفتونو بردارید آقای که
آقا باشه. آقا
خب من اینجا انجام میدم. اون دوستانی که ندارن ببین، من اومدم اینجا من یه بار دیگه انجام بدم. ببین آقا، ببین ما این عبارتمونه درسته؟ کلیک راست که بکنی این پنجره باز میشه. آقا کلیک راست که بکنی این پنجره باز میشه. بعد میزنیم که کتب مرتبط، یه پنجره زیرش باز میشه که حالا میگیم این پنجره زیرش چیه، ولی مهمتر از اون اینه که اینجا یه سری علامت های بروز پیدا میکنه. این متن اصلیه، اینا هم متون مرتبطه که اینجا میبینید کتاباش اسمش اینجا اومده این زیر. خب حالا الان شما آوردی؟ تونستی بیاری شما؟ آره؟ خب حالا اینجا که میزنیم میگه که سه تا کتاب اومده، یکی اوروه، یکی مستمسک. خب ببینید ما تا اینجا که سوال نداره. خب ببینید این روش ایشونه. صفحه 360 اوروه الوسطی، صفحه 360 366 آخر 366. خب الان ما ایشون میفرماد که ما این کلیکی میزنیم سه تا متن میاره، یکی مستمسکه، یکی المرتقا الالفقه الارقا، یکی هم که خود اوروست که محشا هست، که ما هر کدوم از اینا رو بزنیم این زیریه میاد. خب این که الان داره میگه آقای خونساری گفته محل و اشکاله. این که بله دارید مراجعه میکنید به درس. ما الان میخوایم این درس رو شما در حقیقت انجام بدید. ما الان اینجا بعد از اخراج المعن تا اینجا خوب اومدید. بعد اخراج المعن الان اینجا وصل کردیمش به این نوشته اومد مستمسک اومد میگه که بعد اخراج المعن دو. این دو یعنی چی؟ این دوی که این زیره یعنی چی؟ یعنی ببینید متن اوروه، متن اوروه مال سید یزدیه، مستمسک مال سید محسن طباطبایی حکیم، مرحوم آقای حکیم. اکثر کسانی که تدریس میکنن درس خارج رو کتاب آقای حکیم رو نگاه کردن. یعنی کتاب آقای حکیم یک متن مرجع برای درس خارج است. اگر یه روزی شما هم بخواید برید امتحان مثلا عرض کنم امتحانات خیلی سطح بالاتر اینا بدید مثل خبرگان اینا، باید به متن عرض کنم مستمسک مسلط باشه، به خصوص کتاب طهارتش که بسیاری از قواعد و چارچوب‌های جدید اصولی و فقهی اونجا تبیین شد. پس کتاب سید حکیم مرحوم آقای حکیم، یعنی به نام مستمسک، کتاب مرجعی در درس خارجه. حالا ما اومدیم اینجا میبینیم این متن مال کیه؟ این که سبزه این بالا مال نه آره مال سید یزدیه، این پایینی ها مال آقای حکیمه. چون شماره دو زده، شما باید بیاید پایین متن به شماره دو برسید که ببینیم. آره اینا حالا شماره هاش نیست، ولی باید ای با یه ترفندی ببینیم چیه. ببینیم این شماره هاشو پیدا میکنیم. این میشه یک، این میشه دو. حال اختصاص آب به بعضها اینه دو. خب اینجا نه، این مال اموال منقوله. فعین ظاهر من روایت اختصاص داره که بل اموال منقوله. خب فی انه یکفی فی املاء الآیت الشریف. خب اینا نیست، این مال اون قبلی است. این کما صرح به ظاهرا از اینجا شروع میشه، منتها اینا چون توی این صفحه واقع شده بعد اخراج المهم. درست ببین این بعد اخراج المهم که دوه میخوره به این کما صرح به جماعتون و قواه و شرائع و والجواه لموافقته للعدل. یعنی الان فرمایشش هست، من این فرمایشو بردارم بیارم اینجا دم دست. نه فقط همونی که ربط داره. خب این خودش هم میپره. ببینیم پایین وقتی میزنی خودش پرید اینجا، ما حواسمون نبود. ببین وقتی میزنی مستمسک خودش میاد اینجایی که مربوط بود. خب اینو میذاریم اینجا، ادامهش هم این پایینه به اختصاص ها. تا اینجا این متنیست که ما اینجا بنویسیم. چی؟ اینجا این متن رو برای اینکه میشه مستمسک جلد دو صفحه جلد نو صفحه
445.
خب طبیعتا الان ما اون چیزی که به دست آوردیم یکی کما سر ره به جماعتون، که این جماعت معلوم نیست کیه که ما پیگیری کنیم. یکی قواه و شرائع و جواه. خب اینم که شرایع پس میشه اولین نفری که ما اینجا اسم داریم، دلیلش هم آورده. بعد خب دقت بکنید، بگه که فلقول و بهی کما صرح به بعد اخراج المهم التي انتقد على الغنیمه بعد تحصیلها کما صرح به جماعتون و قواه في الشرائع والجواهر لموافقته للعدل اختصاصه به بعض فالقول به کما عن الخلاف و الشهيدين و غيرهم به اطلاق الايه ضعيف. این بهی میخوره به خمس. یعنی قول بالخمس اونطوری که خلاف گفته و شهیدین گفته و غیره هم لاطلاق الآیه ضعیفون. چرا ضعیفون؟ توضیح میدیم که ول اطلاق لا نظر فیه الى هذا الجهه کی اول علی و هذا هو العمده. این فرمایشات آقای حکیمی چی میفهمید از این؟ اول ما توضیح این عبارت رو ببینیم کی میتونه بده؟ کی میتونه این عبارت توضیح بده؟ خب من توضیح میدم. حالا ما این چیز که الان اینجا نیاز داریم یه شناخت اجمالی از متن. منتها الان ایشون اقوال رو چجوری گفته؟ یکی گفته خلاف، یکی گفته شهیدین، یکی هم گفته شرایع، یکی هم گفته جواهر. الان ایشون میگه که همطور که به خوبی توضیح دادن اینه که اگه ما از سهم مقاتلین برداریم ظلم به مقاتلین شه، اگه از سهم خمس برداریم معونه رو ظلم به صاحبان خمس میشه. پس بهتره که از کل برداریم، یعنی از سهم هر کسی که سهم داره یه بخشی ازش برداریم که به مقدار سهم خودش بتونه معونه رو بده، اونجوری دیگه ظلم نمیشه. لموافقته للعدل. چرا موافقت با عدل؟ لاختصاص معونه به بعض الغنیمه، به خاطر اینکه معونه اختصاص به بعضی از غنیمت پیدا میکنه، یعنی بخشی از غنیمت ما خرج از کنم حضور شما که غنیمت میکنه، بخشی از غنیمت رو خرج غنیمت میکنه، موقع این اختصاص پیدا میکنه بچه. حالا این متن اجمالی، ما الان کاری که باید بکنیم اینه که ببینیم تو سوابق این مسئله از کجا شروع کنیم. حالا یکی در خلاف، یکی در شهیده. ما اینجا من یه چند تا نکته خدمتون بگم، چون کامپیوتر کیا کامپیوتر ندارن اصلا؟ همه دارید؟ شما همه دارید؟ دستگاهتون قابل حمل نیست؟ آره بیارید. من اون در جلسه گذاشتم عرض کردم که بیارید، چون من میخوام یه چیزایی بگم اگه تمرین نکنید یاد نمیگیرید. ببینید مهمترین مسئله اینجا اینه که شما یه میز پژوهشی درست کنید که این میز پژوهشی کتاب‌های مورد نیازتون رو روش باشه. این برنامه بر طبق این طراحی شده که شما وارد کتابخونه میشید. وقتی وارد کتابخونه میشید بعد شروع میکنید به گشتن. این کتاب، این کتاب، این کتاب، یهو میبینید مثلا 10 تا کتاب، 20 کتاب ربط به کارتون داره. این 20 تا رو برمی‌دارید میارید رو میزتون می‌ذارید. فرض کنید می‌خواید یک ماه یه مسئله رو بررسی کنید، این 20 کتابو می‌ذارید کنار دستتون. پس میز پژوهشی یعنی اون میزی که کتاب‌های مورد نیازتون و ربط داره به بحثتون کنار دستتون قرار بگیره. همینطور که شما ملاحظه می‌فرمایید من الان یک کتاب الخمس اینجا دارم. این میز پژوهشی منه. توشم این کتابا رو ریختم. یعنی همه کتابا نیست. این کتابایی که ملاحظه می‌فرمایید کتابایی است که من در رابطه با خمس جمع‌آوری کردم و اینا رو روی میزم قرار دادم. یه چیزی حدود مثلا 20 تا کتاب میشه. خب بله بله، چون 30 تا کتابی اینجا جا نمیشه. تقریبا تمام کتابایی که ربط به مسئله ما داره تا منهاج الصالحین آقای فیاض اینجا وجود داره. خب البته من الان کامپیوترم اون هفته خلاصه چیز شد، یه هفته از کامپیوتر دست من نیست، الان همه چیش به هم رفته. ولی حالا خدمتتون عرض. خب حالا این میز پژوهشی که این کتابا توشه، اول کاری که باید بکنید این هستش که این کتابا رو چگونه گزینش کنید. با این یه خورده تجربیه، یه خیلی آموختنی نیست. ما روزای اولی که کار فقه رو شروع کردیم، استاد ما یه 25 تا کتاب بهمون داد اسمش. خب این 25 تا رو ببینید خلاص، دیگه نمیخواد چیزی ببینید، چون این 25 تا تقریبا هر چیزی که شما لازم دارید توش هست. حالا من عرض میکنم خدمت شما که اگر میخواد کتاب خمس رو ببینید، این کتابا، البته با فرض اینکه این من الان این چون کامپیوتر من به هم ریخته، من دیشب تا حالا ندیدم که آیا این فهرست همون فهرستی بود که من تنقیحش کردم، ولی الان نگاه میکنیم با هم. خب الان اگه دقت بکنید، من اینو تنظیماتش بر مبنای سال و سن این کتاب هست نوعاً، مگر اون چند تای آخرش که احتمالاً وضعیتش به هم ریخته. شما نگاه کنید ببینید، ابن براج، بعد وسیله، ابن زهره است. اینو چجور تنظیم کرد؟ من میخواستم یه خود حرف بزنم ببینم که چجوری این لیست رو تنظیم کنیم. موقعی که شما اولا من میتونم یه لیستی به شما بدم بگم آقا این لیست کتاب الخمسه، شما این همیشه داشته باشید. 50 تا کتابم از 2 3 تاشو اینجوری ما بریم، شما یاد میگیرید که با چه کتابایی باید در چه زمینه‌ای ور برید و مطالعه کنید، بررسی کنید. این لیست کمیش برمیگرده به تجربه کاری، یک کمیش هم برمیگرده به امکاناتی که اینجا هست. شما اگه بخواید گام اولیه رو برای انتخاب کتاب‌ها بردارید، ما یه چیزی اینجا داریم به نام ابواب. تو این ابواب اینجا که الخمس داره، ابواب سمت راست، این نمیدونم چرا این کوچولوتر از اونه، چیکارش کنی؟ بذار من اینو درستش کنم ببینم چرا. چیکار شده کنیم دیگه؟ ببین آقا ما این سمت راست ببینید، این انتهایی ترین سمت راست ببینید، نوشته کتاب ها، بعدش چیه؟ جستجو، قرآن، آیات، ارتباط، ابواب. تو این ابواب که برید، عناوین ابواب من کتب فقه اینجا هست، یعنی مثلا کتاب و طهارت و دیات اینجا دست شد. مقابلش این شماره است، این شماره داره میگه که ما 313 منبع داریم که مبحث خمس و انفال توش طرح شده. دقت کردید آقا؟ خیلی. حالا ما اگر روی این دبل کلیک بکنیم، این مجموعه اینجا لیست میشه و آدرساش هم میاد. ملازم فهم الفقه و رضا ما اونجا توی برنامه هم طوری تنظیم کردیم که لیست ها معمولا بر طبق تاریخ تدوینه، یعنی هر کدوم که مؤلفش عقدم بوده در سر لیست میاد، هر کدوم که مؤلفش از متأخرین بوده بعدن میاد. یعنی این لیستی که میبینید لیست در حقیقت زمان بندی شده است، که اون چیزیست که من بهش خیلی اصرار میکنم تو درس ها که همه وقت شما تاریخ مسئله رو هم ببینید، و برای اینکه ما تاریخ مسئله رو ببینیم باید از اقدمین شروع کنیم بیان جلوتر. خب حالا همجور که میاد جلو، ملاحظه میفرمایید اینجا یه لیستی هست. خب حالا البته اینجا تکرار، بله اینا الان اونجایی که شروع کتاب الخمسه، ملاحظه میفرمایید اینجا هستش. حالا ما این 313 منبع به کارمون نمیاد، چون همه اینا رو ما لازم نداریم. بعضیش تکرار مکررات، بعضی از بزرگان دو سه تا کتاب دارن، بعضیاش رساله عملیه است، فقط اصل مسئله توشه. ادله مسئله توش نیست. خب این یکی از اشکالات این برنامه است که ما انهایی از منابع رو به حسب عرض کنم حضور شما که اون سبک نگارشیش تفکیک نکردیم مگر در یه جا. اگه میشد همه جا این کارو میکردیم خیلی خوب میشد. خب شما پس اجمالاً الان لیست کتب و منابع رو دارید. منتها حالا ما 313 تا رو که کار نداریم. اینجا چیکار کنیم الان به نظر شما؟ بفرمایید. ببخشید. این تکراریه رو اینجا یه گزینه داره. میبینید دستبندی اینجا. اینو میبینی؟ خب اینو اگه ست بکنید یعنی کلیک بکنید اضافه یعنی این لیست سمت راست غیر تکراری میشه. لیست غیر تکراری میشه. و جلوش هم میگه که چند بار مطلب تکرار شده. الان مثلا المقصود دو جا تکرار شده. میبینی؟ دورو اینجا اینجا ببینی؟ المقصود دو جا تکرار شده. درست آقا؟ یکی جلد یک صفحه 236 یکی هم جلد یک صفحه 262. پس با تیک زدن این دسته بندی شما میتونید متوجه بشید که چی هست. خب الان عجبه بطل مسائل و رسائل که مختلف فنون معرفه این 5-7 بار تکرار شده سرائل. خب حالا چیکار کنیم با این لیست؟ این 313 تا تبدیل شد به 262 تا. این عدد اینجا میبینید؟ این شد 262 تا. یعنی ما 262 تا منبع غیر تکرار داریم. ولی من خدمت شما عرض میکنم که این یه نقیصه است تو این برنامه زمینه که یه حسنه و حسنها نقصها. یعنی همین حسنش اینه که خب 262 تا منبع به درز کرده ولی نقصش هم اینه که 262 تا منبع خیلی توفیق. یعنی اصلا ما اصلا اینقدر منبع برای استنباط نداریم. چرا؟ برای معرفت فقهی همه اینا هست ولی اونی که به کار ما بیاد همون 30-40 تایی است که من عرض کردم. حالا برای رسیدن به این 30-40 تا دیگه شما باید اینا رو هی کلنجار باش برید. آره کلنجار برید تا به اون 30-40 تا برسید. بعد که به 30-40 تا رسیدید اون 30-40 تا رو بیار رومیز پژوهشیتون بذارید دیگه اینو ببندید به این کار ندارید. پس ما گام اولی که برای شناخت منابع داریم این هستش که اون 30-40 منبع اصلی رو پیدا کنیم. حالا یه اشکالی که اینجا وجود داره آره اینه دیگه به مرور زمان و با تمرین به دست میاد. حالا من میتونم این لیست رو الان به شما عرضه بکنیم ولی آسته آسته و به تمرین به دست میاد. بعضی وقتا هم حالا لیست قابل تعدیل، قابل اضافه شدن، قابل کم شدن. الان شما اینجا ملاحظه بکنید من این کارو کردم قبلا و البته با اون فرض که اون چیزی که الان اینجا هست اون چیزی نیست که هفته پیش رو کامپیوتر من بوده. الان خیلی چیزای من دست رفته چون کامپیوترم ریسیت شد در حقیقت هاردش داشت میسوخت دیگه عوضش کردیم همه چیش به هم ریخته. من باید تنظیماتش رو مکرر کنم ولی خوشبختانه من اینو یه جایی نگه داشته بودم. این لیستا قابلیت نگهداری داره یعنی میتونید سوای یه جایی نگرش دارید که بعداً این اتفاقو براتون من دیگه حالا یادم نمیاد آخرینشو کجا بود ولی یکی از آخریناشو پیدا کردم الان اینجا براتون گذاشتم. خب این لیست آره حالا این لیستو ببینید. این لیست الان اینجا ملاحظه فرمایید فقه پررضا مسائل علی ابن جعفر محاسن برقی نوادر اشعری فتاوی ابن باوی دعائم الاسلام مقنعه شیخ مفید انتصار سید مرتضی اینم مال سید مرتضی است و کافی و ابو صلاح حلوی مراسم همینجور تا آخر هست تا میرسیم به شیخ طوسی. اینا کتاب‌های قبل از شیخ طوسی و الخلاف هم تا میرسیم به شیخ طوسی. اینجا لیست شده که شما دیگه هر کدوم اینا رو گزینش کنید میاره. خب حالا شما چه جوری میز پژوهشی درست می‌کنید؟
اونجایی که نریشه فرده ایسراش تا علم قدیمه
یه خود رفتی جلو صد داشته باشه. عرض کنم حضور شما که پس ما یه میز پژوهشی داریم که این میز پژوهشی مجموعه کتاب‌های مورد نیازمون رو می‌ذاریم روش و همیشه برامون حفظ میشه. الانم اینجا همونجوری که ملازم فرمایید من این میز پژوهشی رو درست کردم و این کتابو خوندم. خب حالا سوالی که پیش میاد اینی که ما چگونه کتاب‌های مد نظر رو قرار بدیم؟ یه روش اصولی که من خدمتتون عرض کردم که باید این میز پژوهشی رو حالا توی جلسه‌ای که همتون دارید چون یه خود دشواره. یعنی یه خود پیچیده است، بعد یادداشت بردارید که بعداً مورد مراجعتون بشه. حالا آقای عرض کنم حضور شما که رحیمی میگن که ما یه عبارتی داریم به نام بعد اخراج المعنی التي انفقت على الغنیمه بعد تحصیلها. ما برای که ببینیم این عبارت قبلا کجاها اومده، این عبارت رو میبریم تو جستجو، میگیم جستجو کن هر جا این عبارت هست به ما نشون بده، و هر جا این عبارت هست به ما نشون داد میشه همون بحثی که ما داریم. خیلی ما حالا یه کلیک راست میکنیم. تو چی؟ آره. شما می نیستید جستجو در کتاب ها، یه جستجو بکنین به خاطر گل روی آقای رحیمی. خب این دستبندی رو هم ست می کنیم برای اینکه تکراری ها از بین بره. خب نه اصلا انجام نشد، حالا می بینید که انجام نشد. الان تو که ملازمی فرمایی آقای رحیمی سرش خورد بسن. چرا؟ به خاطر اینکه همین کتاب اوروه رو برد واسه تاشیه که بود، یه چی دیگه نبود، دیگه چیزی نداره، دیگه چیز عمده‌ای نداره، هرچی هم داره، نه هرچی هم داره مال بعده، ما قبلی ها رو میخواستیم، ما قبلی ها رو میخواستیم، نه الزامه، اگه قرار باشه اینجوری باشه تو میشی مقلده داره، نه
مثال دارم،
یواش یواش برمیگردیم عقب. پس معیار اصلی استنباط اینه که شما بالاخره به اون متن اصلیه برسید. یعنی یه وقتی شما تو اون متن گمگور نشید، اگه گمگور بشید میشید مقلد اون کسی که این کتابو نوشته. از این کتابا و از این منابع استفاده میکنید برای اینکه منابع اولی رو به دست بیارید. من الان یه پرسش کلیدی دارم که این پرسش کلیدی اولین گام برای استنباط یه مسئله فقهی، اون پرسش کلیدی اینه. اولین کسی که در تاریخ فقه ما به این مسئله اشاره کرده کیه و کجاست؟ این یه پرسش کلیدیه. یعنی تا شما نفهمید اولین نفر کیه، مسئله از کجا شروع شده و تاریخ ورودش کیه، هنوز به استنباط شروع نکردی. نقطه آغازین اصلی، ما یه نقطه آغازین اصلی داریم، یه نقطه آغازین فرعی داریم. آقای رحیمی به خوبی داره اشاره میکنه به نقطه های آغازین فرعی. آقای سالکم همینطور میگه که آقا ما یک کتاب پیدا میکنیم، از اون کتاب بریم توی یک کتاب دیگه، از اون کتاب بریم توی یک کتاب دیگه، از اون کتاب بریم توی یک کتاب دیگه، بالاخره تکثیر میشه. ولی این کار خوبیه برای شروع، ولی اون چیزی که شما باید بهش برسید اینه که بعد به ترتیب تاریخ بگی آقا این آقا اینو گفت، این آقا اینو گفت، این آقا اینو گفت، این آقا اینو. همونطور که دقت کردید ما توی کلاس‌های خودمون اولین نفر اقدم افراده. یعنی هر وقت میگیم اقوال در مسئله، اگه دقت کرده باشید تو این بحثایی که ما شرکت کردید، اولین نفری که داریم نقل قول ازش میکنیم اولین افراد. و خیلی از فقها هم این مشروع داشتن که به ترتیب تاریخی می اومدن. پس من یه بار دیگه سوالمو تکرار میکنم، حالا ببینیم آقای رحیمی چیکار میخواد بکنه. اولین نفری که به این مسئله اشاره کرده کی بوده و در کدوم کتاب بوده؟ چی؟ ابن ابی عقیل. از کجا درش آوردی؟ حالا این از کجا آوردی؟ این از کجا آوردی؟ این میشه کارگاه ما. کارگاه ما اینه که ایشون الان داره آدرس میده به ما. فرض کنید من دارم درس اون یه ساعت بعد میگم یا آقا اولین نفری که بهش اشاره کرد ابن ابی عقیل امامانی بود. یه کلمه است ولی ببینید چقدر طول میکشه تا ما بهش برسیم. ایشون میفهمد که ابن عقیل امامانی در چه کتابی؟
صفحه 65
خب خب ابن عقیل عمانی مجموعه فتاوی اینو میگی؟ کجا؟ همین مجموعه فتاوی ابن عقیل هم خب صفحه 65 خب قال کثیر من الاصحاب فی هر خمس بعد الماء. ببینید ابن عقیل عمانی کتابش به دست ما نرسیده، اون چیزی هم که الان اینجا ذکر کرده اگه دقت بفرمایید اینجا نوشته قال فی المعتبر، یعنی علامه داره از علامه نقل میکنه نه از ابن عقیل عمانی. میگه قال فعرابه و ارباب و تجار رسه و جمعی آقای که قال کثیر من الاصحاب فی هر خمس و علام آیتی و قال ابن عبی عقیل و قد قیل الخمس فی الاموال کلها. میگه این عبارتی که الان اینو مقدمتا، یعنی این تیکه رو که مقدمتا ذکر کرده بعد میگه و قال ابن عبی عقیل و قد قیل الخمس فی الاموال کلها حتی علی الخیاط و النجار و قلت و دار و البستان و سائق و فی کسب یده لان ذالک افاده من الله و غنیمه. راجع به بعد المعونه قبل المعونه اینجا صحبتی ابن عبی عقیل نکرده. آره ببینید این مجموعه فتاوی ابن عبی عقیل اینجا الان بزنید، اینجا رو بزنید، بعد بزنید کتاب شناسی، اینجا کتاب شناسی. مؤلف این کتاب میگه که حاج شیخ عبدالرحیم ابن محمد حسین بروجردی این کتاب در بردارنده اقوال و نظریات که غالبا از کتاب مختلف و شیعه گردآوری شده و از کتابای دیگه، بنابراین این کتاب کتاب ابن عقیل، ابن عقیل عمانی همش نیست، از یه مجموعه از علامه دو سه کتاب داره که توش کتابش از ابن جنید و ابن عقیل عمانی زیاد نقل کرده، یه کسی اینو برداشته جمع‌آوری کرده اینا رو دسته‌بندی کرده اسمش گذاشته کتاب ابن جنید و کتاب ابن عقیل عمانی. وگرنه ما این دو تا کتاب از بله اونجاییش که ربط داره که حالا اینجا الان ملاحظه می‌کنید ربطی به بحث ما نداره، کلام معتبر ربط داره، یعنی بعد المعونه تو کلام معتبر هست چون میگه قال فی المعتبر، ولی بعد که میگه قال ابن عقیل ابن ابي عقیل ابن ابي عقیل این چیزی راجع به مرد بعد المعونه قبل المعونه نداره. المعونه چه
مفیدم
خب تو اینا رو از کجا آوردی؟ یعنی همون مسیری که ما رفتیم. احسن اون مسیر، پس برگردیم رو اون مسیر. نه جواب سوال من نده، اون با اون روشی که رفتی چجوری میخوای برسی بگی که اولین نفر کی بوده؟
اون اولین
نفر معلوم نیست نه، یعنی خیلی از فقها مقید، خیلی هاشون مقید نیستن که اولین نفر رو
بگی.
بازم الزاما اینجور نیست که از اون مسیر، از اون مسیر برسی. حالا ببینید
شرایط مثلا یا مختصر اینها رو ما بکنم کلیپ بکنیم، بعد اگر اون مسیر رو اونجا پیدا کردیم بذار خودمون میشه که
حالا من یه مسیر آسونتری رو اولش سخته اینجوری که ایشون میگه ولی بعدا آسون میشه. ببینید ما در کتاب قدما منابعش رو خیلی خیلی مختصره، یعنی شما کتاب الخمس رو اگر تو قدما پیدا کنید کلش مثلا تا قبل از شیخ طوسی نصف صفحه، یک صفحه، دو صفحه، کل مطلب خمس. ولذا شما خیلی راحت میتونید بفهمید که قدما آیا مطلبی دارن یا ندارن و اگه دارن چی هست. خیلی پیچیده نیست، فقط کافیه که شما لیست این کتابا رو داشته باشی، صفحه‌ای که کتاب الخمس هم تو شروع میشه رو داشته باشی یا مطلبش. اگر اینو داشته باشید، اگر یه جایی داشته باشید دیگه، مثلا 100 تا مسئله قصاور به گفته، ولی قدما 100 تا مسئله نگفتن. قدما مثلا 5 تا مسئله، 6 تا مسئله، 7 تا مسئله گفتن. و اون 7 تا مسئله یه عبارت خیلی مختصر و مفیده و با مراجعه اون به اونا میتونید بفهمید که اونا چی گفتن. بله، ببینید ما یه مسئله که داریم، وقتی شما مراجعه میکنید به مستمسک میگه قال فی الشرائع کذا، اون دیگه به شما نمیگه چه کارایی کردی که اینجا ننوشته، چی ازش یاد نمیگیری که آقای صاحب مستمسک، مرحوم آقای حکیم، شما چه کارایی کردی که اینجا ننوشتی؟ حالا نوشته قال فی الشرائع، یعنی من رفتم شرایع دیدم، شرایع اینجا، ولی چه چیزی داری دیدی اینجا ننوشتی؟ به عبارت دیگه کجا، کدوم کتابای قبل از شرایع هست که این مسئله رو مطرح نکردن؟ که برمیگرد با همون سوال کلیدی من، اگر فلانی و فلانی و فلانی مطرح نکردن، سوال اصلی چی بود؟ اولین نفری که این مسئله مطرح کرده کیه و کجا هست؟ اینه. این مهمترین گامیست که شما میتونید در اجتهاد بردارید. و بارها من عرض کردم اعتقاد شدید منم هست، تاریخ مسئله رو نخونید نمیتونید استنباط درستی بکنید. مواجه میشید با 4 تا استدلال، مجبور میشید بین این استدلال ها یکیشو انتخاب کنید. و هیچ وقت استنباطتون یه استنباط عمیقی که قابل از خانم حضور شما که رفع شدن باشه نمیشه. خب برگردیم به مسیر خودمون. یه بار دیگه من اینو میزنم پس. خب رفتیم توی ابواب الخمس، دستبندی رو هم میزنیم، اینجوری میشه. حالا من یه نکته دیگه اضافه کنم. ببین آقا، شما وقتی که دارید بررسی میکنید، یعنی وقتی دارید بررسی میکنید، این کاری که الان دارید میکنید، وقتی شما میاد تو کتاب الخمس یه بار انجام بدی برای کل کتاب الخمس بسه، لزومی نداره تو هر مسئله این کارو بکنید. چون با یک بار، ما الان قصدمون چیه از این کار؟ یه میز پژوهشی درست کنیم که کتابامون روشه و هر وقتم که هر مسئله میخوام اونجا علامت گذاشته باشیم، بازش که میکنیم همون جایی که میخوام بیام، کتابایی هم رو میزمون بذاریم که ربط به کارمون داره، کتابای بی ربط رو از اون 300 و اندی رو بذاریم کنار، اونایش که کاری نداریم. این کاریه که توی جامعه فقه باید انجام بشه. خب آقا ما کارگاه جامعه فقه نداریم، ما کارگاه استنباط حکم شرعی داریم. نه حالا کسی هم جامعه فقه نداره باید این مسیر بره تو کتابخونه با کتابای کاغذی بره، فرق نمیکنه. اون تا حالا ما یه ابزاری اینجا آماده کردیم که این ابزار کارو راحت میکنه، بعضی جا هم کارو دشوار میکنه. از جمله جایی که دشوار میکنه همینه که الان ما 262 تا منبع داریم، شما باید تو این 40 تا منبع رو انتخاب کنید که منبعهای کلیدی ما هست، که عرض کردم که خب من چون که اسمشون رو ببینم میفهمم کدوم کلیدی کدوم کلیدی نیست. شماها چون کار نکردید ممکنه الان نفهمید، ولی یکی دو دفعه من 40 تا رو اسمشو به شما بدم دیگه، بعد از اون میشه معیار، میتونید بعد اضافه کم کنید به سلیقه خودتون. یه بخشش هم البته سلیقه‌ایه، بخشش هم. خب فقه الرضا، ببینید الان شما، من برم تو فقه الرضا یه مورد که بیشتر نداره، اینم نوشته باب الغنایم و الخمس. من شروع کرده باشم، من الان میرم اون میز پژوهشیمو درست بکنم، اینو میذارم اونجا، میگم فعلا تو اینجا باش تا من ببینم مثلا چیه، چون من این کتاب رو به عنوان یکی از کتابهای مرجع میخوام مطالعه کنم، چون این فقهی است که منسوب به حضرت رضا علیه السلام هست. حالا بعضی هم اعتقادات دیگه ای دارن، ولی متنش هم متن روایات، حالا عرض کنم روایاتی است که از امام رضا نقل شده. خب حالا ما الان میخوام یه میز پژوهشی درست کنیم که اینو بذاریم روش، این باشه طلبتون، به من بهتون میگم وقتی که همتون کامپیوتر داشته باشه. ولی فعلا من اومدم الان اینجا کتاب الخمس، اولین کتابی که دارم کتاب فقه الرضا است. میبینید این پای، اون بالا، این بالا چی روشن الان؟ کتاب الخمس. شما ندارید همچین چیزی، چون درست نکردید، فرق نمی کنه. حالا شما درست نکردید، یا اگه درست کردید اینجوری مثل من کامل نیست، هنوز کامل نیست. خب من ببینید همونجوری که از اونجا استفاده کردم کتاب فقه الرضا رو گذاشتم اینجا، خب منتها اونجا یه مزیتی که داره مزیتش اینه که اینجا صفحش هم گفته، میگه صفحه چند؟ 293. من برمیگردم اونجا، میام اینجا میزنم 293. 293 چرا این رو 293 نبود؟ چرا نبود؟ با اینکه من قبلا اینا رو دیدم چرا نبود؟ به خاطر اینکه کامپیوتر من به هم ریخته، وگرنه این الان من باز میکردم رو 293 بود. یعنی یک میز پژوهشی که که یکی از کتاباش وازه، اونم فقه الرضاه، صفحه 293 هم جلو چشمه. هر وقت که من بیام روی این تبی که نوشته فقه الرضا، مثلا برم مسائل علی ابن جعفر، محاسن برقی، ولی بعد برگردم فقه الرضا، صفحه 293 جلوم بازه. دقت کردید؟ و این باعث میشه که همه منابع در جایی که دارید مطالعه تاریخی میکنید دیگه سه نگهداری میشه. لازم نیست تو هر مسئله شما این همه زحمت بکشید. از اول کتاب خمس که شروع میکنید، میز پژوهشیتون رو درست بچینید، دیگه اون کتابا فکر کن الان من 100 تا کتاب اینجا باز کرده باشم رو اون صفحه‌ای که دلم میخواد، دیگه از این کتاب میرم رو اون کتاب، از اون کتاب میرم رو اون کتاب، و طبیعتاً دیگه زحمت‌های مضاعف نمیکشم برای که تاریخ مسئله رو مطالعه کنم. خب حالا الان از باب تمرین یه نگاهی به فقه الرضا بندازید. ما باید کتابا رو هم آشنا بشیم. ببین الان ما رفتیم رسیدیم به فقه الرضا، نمیدونیم که بعد المعونه قبل المعونه وجود داره یا نه. حالا یه راهش اینه که یه جستجوی کوچولو هم بکنیم، یعنی بیایم اینجا جستجو بزنیم بعد المعونه، یعنی تا اینجا معلوم شد. الان تو سوالی ندارید راجع به این میز پژوهشی؟ مشخص شد الان اگه یه خورده. خب حالا اینا که کامپیوتر دارن میتونید میز پژوهشی درست کنید؟ کی نداره؟ کی نداره میز پژوهشی؟
من
ندارم. نداری؟ شما درست کنید؟ برید رو میز پژوهشی. برید رو میز پژوهشی. اینجا میشه ایجاد میز پژوهشی. اینو بزنید. این یه میز پژوهشیه. حالا اینجا اسمش رو میتونید عوض کنید. بگید مثلا کارگاه خمس. شما هر چی اسمتون دلتون بخواد، من حالا چون خودم خمس دارم یه تمرینی درست میکنم. بعد یه صفحه باز میشه میگه خب کدوم کتابا رو بذارم توش. این وقتتون رو میگیره، ولی یک بار برای همیشه، یک بار برای همیشه وقتتون گرفته میشه تا منابع اصلی فقه رو اینجا درج بکنه. این میشه اون صفحه کتابی که دیگه همیشه دم دستتون. هر کتابی رو یه دفعه باز بکنید روی صفحه مورد نظر، در اون صفحه مورد نظر میمونه برای بعد. با منی؟ بچه‌ها نگاه می‌کنه. آه خیلی خوب. حالا من بذار کارامو تکمیل کنم. بذار من کارامو برای بچه‌ای که بلد نیستن تکمیل کنم. الان ما یه دونه کتاب پیدا کردیم، اون چی بود؟ آره من اینو ببین، الان این دایره فقه الرضا است. نه ببین یکی یکی باید برید انتخاب کنید دیگه. ببین من الان اینو بازش میکنم، درشتش میکنم. شما الان اینجا چیزی بوده 1249 تا کتاب دارید. دقت کردی؟ فکر کن رفتی وارد کتابخونه شدی، چند تا کتاب اونجاست؟ 1000 تا 2000 تا کتاب. تو میخوای تحقیق فقهی کنی، تحقیق فقهی با 20، الان من پیشنهادم اینه که با 20 الا 40 تا کتاب شروع کنید. یعنی لازم نیست همشو اول شروع کنید، یعنی حتی اکثر 40 تا کتاب. استاد ما روز اول شروع کردیم 25 تا عرض کردم، 20 یه لیستی من هم دارم، یه لیستی به ما داد 25 تا. گویا 25 تا رو نگاه کنید. حالا فرض بکنید که ما می‌خوایم 25 تا رو پیدا کنیم. دیگه پیدا کردن این 25 تا کار نداره. مثلا می‌خواد الخلاف شیخ طوسی رو پیدا کنی. لحظه به من اجازه بده من بچه‌ها رو همراه کنم بعد. باشه یه خود دست آروم باشه، گاهی اوقات کار سخت راحت‌تر فهمیده میشه. خب ببین الان این اومد خلاف، وقتی خلاف اومد شما این دایره کنارش کلیک بکنی کتاب خلاف شده. یکی این بود، یکی هم صحیفت الرضا. ببخشید فقه و رضا، فقه و رضا. من اگه این دوتا رو تایید بکنم، حالا اگه مثلا 40 تا دیگه تایید بکنم جلسه بعد همه تون 40 تا کتاب تایید کنید بیاری. اینو تایید کنم بگم بله، این الان یه چیزی اومد اینجا میبینید کارگاه خمس، من اگه برم روش دوتا کتاب توشه، یکی فقه و رضا یکم خلاف، میبینید این پایین؟ بله؟ حالا اگر شما مثلا فقه و رضا بیه صفحه چند بود؟ 293. این دیگه اینجا میمونه برای همیشه، اول کتاب خمس اینجا هست، با زدن این کلید سمت این کلید. این کلید چی کار میکنه؟ این کلید بلدی؟ فهرستش براتون میاره. این کلیدی که بزنید فهرستش سمت راست براتون میاره. فهرست که بیاد میتونید ببینید که چه مباحث اینجا مطرح شده. یعنی حدود 2 صفحه کتاب الغنایم و الخمس داره، بیشتر هم نیست. ولی ازا شما تو این 2 صفحه همیشه میتونید تاریخ رو داشته باشید. ما امروز چون این کامپیوتر ما خلاصه کنفیکون شده از می رفت، 2 جلسه کارگاه داریم، هم به جایی تدریز هم کارگاه خواهیم باشه. الان ساعت چنده؟
8 و 6
میخواد اگه خسته شدید یه استراحتی بکنید.
من
این
مفرده
نشو
از بین متضاد
عرض کردم که این بستگی به تجربه شما داره از شناخت منابع فقهی. آره من بهتون لیست میدم. حالا آقا رحیمی میگه من یه رای بلدم، ببینید چی بگم. بگو ابا
روی وقت
بله بفرم بله.
الان مثلا من یه کتاب فقه رضا کلیپ میکنم، یه قسمت پایین اون صفحه پایین پنجره پایین
کلیک میکنیم
همون پایین
اینجا
راست کلیپ بسرم نه راست کلیپ روی چیز فقه خود من اونجا نوشته انتقال به میز پژوهشی.
انتقال
اون وقت نیست میزهای پژوهشی شما الان به جایی که از 1000 خونده کتاب سرچ بکنید تمام کتاب هایی که اینجا احساس بکنید دارن بره از همینجا پیدا بکنید، در میشه گفت کارو این 1000 کتاب جلو
بکنید. بله الان اینجا شما 262 تا کتاب دارید، اون جایی که بودیم
1000 خورده ای
بود. همین ابوابی که الان عرض کردم که شما این ابواب رو در حقیقت 313 تا این ابواب اینجا وجود داره و اینجا میتونید به میز پژوهشی انتقالش بدید که حالا ما کارگاه خمس داشتیم. خب ما تو کافی خیلی متن روایه، خیلی بدون به کار ما نمیاد. مجموعه فتاوی ابن عقیل و ابن جنید هم جز متون اصلی نیست، چون اینا گردآوری شده از کتابای علامه، خودشون یه منبع مستقل قابل بررسی دارای طبیع و ابواب نیستن. یعنی این مال غیر از اون 40 تا کتابی که من میگم، اگه کسی بیشتر از 20 تا 40 تا خواست ببینه این دوتا رو هم ببینه. ولی مغنه هم کتاب صرفا فتواییه که خیلیش با همون روایاتی که توی کتاب مغنه هست وجود داره. اولین کتاب مغنه شیخ مفیده که بسیار کتاب مهمی هست، منشأ اصلی فقه ما هست و اگر بشه تو این متن خیلی چیزا رو پیدا کرد. خب حالا همونطور که آقای رحیمی گفت ما اینا اضافه میکنیم به میز پژوهشی.
المغنه
مثل رساله عملیه میمونه. چرا؟ مفتاح الکرام هم کتاب خوبیه که حالا من الان میارم روش ببینید. ما الان میارم رو مفتاح، اینجا این بالا می‌نویسیم مفتاح الکرام. مفتاح الکرام بعضی از کتب فقهی، بعضی از کتاب‌های فقهی مثل خمس و اینا رو نداره. فکر می‌کنم که مفتاح الکرام هم نداشته باشه. یعنی آخرین جزئی که از مفتاح الکرام نصب نقل شده ببینید جزء چنده؟ من اینجوری تو ذهنمه که ما کتاب الخمس نداریم تو مفتاح الکلام. مفتاح الکلام خیلی کتاب خوبیه برای اینکه منابع اقدم فقها، یکی حدائق، یکی هم مفتاح الکلام. این دوتا کتاب اگر کسی ببینه اینا دیگه تجربه است. اگر کسی این دوتا کتاب ببینه میتونه به منابع قبلی دسترسی پیدا کنه. منتها مفتاح الکلام کتاب کاملی نیست. حدائق هم الان نگاه میکنم. بله. راشن. این هم حدائقه. حدائق هم کتاب الخمس داره. قنائم. ما چون این چیز باز کردیم یه خود رضیتمون میکنه. خب یه تنفسی بکنید تا بعدم بیان شد.